ساعت 1 بعد از ظهر در ایران و 10:30 صبح به وقت پراگ. صدای رادیو فردا را از جمهوری چک می شنوید. پس از اکبر هاشمی و محمد خاتمی، اشخاص و گروه‌های بیشتری حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کردند. ایران به داروهای مشابه داروهای داخلی مجوز واردات نمی‌دهد. و سازمان هدفمندی یارانه‌ها اعلام کرد یارانه خرداد ماه پنجشنبه قابل برداشت است. سلام به شما شنوندگان عزیز رادیو فردا، بعد از ظهر شما بخیر در ایران. من رضا ولیزاده هستم و مشروع خبرهای این ساعت را تقدیم میکنم. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات، مجمع روحانیون مبارز، مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم، جبهه مشارکت ایران اسلامی، احمد منتظری و علی مطهری از نامزدی حسن روحانی در انتخابات حمایت کردند. شورای هماهنگی جبهه اصلاحات انتخابات را آغاز جدیدی برای حرکت اجتماعی و سیاسی ایرانیان دانسته و از مردم ایران خواسته است مطالبات اصلاح طلبانه خود را از حسن روحانی پیگیری کنند. مجمع روحانیون مبارز نیز حمایت خود را از حسن روحانی اعلام کرد. علی مطهری نماینده مجلس هم در بیانیه اعلام کرد با توجه به نتیجه نظرسنجی ها به روحانی رأی می دهد. احمد منتظری فرزند آیت الله منتظری نیز با انتشار بیانیه ابراز امیدواری کرد که مردم با رأی خود حسن روحانی را در عمل به وعده های انتخاباتیش یاری کنند. مجمع مدرسین و محققین حوزه علمیه قم هم گفته است که بهترین راه برای کاستن از مشکلات استفاده از مکانیسم حقوقی جمهوریت است و رأی دهندگان با اصرار بر مطالبات خود می توانند به تدریج مسئولان را به پیاده کردن همه ابعاد حقوقی نظام وادار کنند. رئیس سازمان غذا و دارو از تولید کافی داروهای ایرانی خبر داد و گفت داروهایی که مشابه ایرانی دارند مجوز واردات نمی گیرند. عباس حاجی آخوندی رئیس سازمان غذا و دارو دلیل کمبود داروهای خارجی در داروخانه ها را صادر نشدن مجوز واردات آنها دانست و گفت مشکل تأمین ارز حل شده و کمبود دارویی شیب یک رقمی پیدا کرده است. وی پیش از این اعلام کرده بود که با پزشکانی که بیش از حد معمول داروی خارجی برای بیماران خود تجویز کنند برخورد قضایی خواهد شد. آقای حاجی آخوندی همچنین از افزایش سالانه 30% قیمت دارو در ایران خبر داد. این در حالی است که روز یکشنبه حسین علی شهریاری رئیس کمیسیون بهداشت و درمان مجلس اعلام کرد که قیمت برخی داروها در ایران تا 70% افزایش داشته است. خبر دیگر این که سازمان هدفمندی یارانه ها خبر داد که یارانه مرحله 28 ساعت 24 چهارشنبه 22 خرداد واریز شده و قابل برداشت خواهد بود. مبلغ این یارانه به ازای هر نفر 45500 تومان است و یارانه خرداد ماه نیمه شب چهارشنبه به حساب بانکی سرپرستان خانوار واریز خواهد شد. از همراهیتون با این بخش خبری سپاسگزارم. نوبت میرسه به پخش یک قسمت دیگه از برنامه 30 جنجال یک رئیس جمهور و این 26 قسمت این برنامه است که به جنجال‌های خبری محمود احمدی نژاد بر سر معرفی صادق محصولی به عنوان وزیر نفت و بعدها وزیر کشور میپردازه و همینطور استیضاح علی کردان و چند جنجال دیگه محمود احمدی نژاد. وعده بخش خبری ما هم رأس ساعت 13:30 1:30 بعد از ظهر به وقت ایران خواهد بود. با هم میشنویم 30 جنجال یک رئیس جمهور رو که کاریست از همکارم وحید پوراستاد.
30 جنجال یک رئیس جمهور.
بالاتر از ریاست جمهوری که نیست حاجه هست نیست که
رئیس جمهوری که تاریخ او را فراموش نمی کند.
من بعضی وقتا می بینم این گزارش ها چیه عبارات چه تهمت هایی.
خدا این دولت پاکترین دولت تاریخ کشور.
با من وحید پوراستاد همراه باشید تا هر بار یکی از جنجال های 8 ساله رئیس جمهور ایران محمود احمدی نژاد را ورق بزنید.
کارتون اینه که باید بشینید گوش بدید.
محمود احمدی نژاد در طول 8 سال دوران ریاست جمهوریش تنها با اخراج و برکناری برخی از وزرا و مدیران ارشدش جنجال ساز نبود. در کنار این برکناری های پرهیاهو برخی از انتصابات او نیز جنجال برانگیز می شود. رئیس جمهور در اولین گام در سال 1384 برای وزارت نفت صادق محصولی از نیروهای سابق سپاه پاسداران را به مجلس معرفی می کند. به نوشته رسانه‌ها ثروت میلیاردی این وزیر پیشنهادی احمدی نژاد از همان ابتدا حاشیه ساز می شود. فضای مجلس علیه صادق محصولی است. محمود احمدی نژاد مجبور می شود وزیر دیگر را برای وزارت نفت معرفی کند. چند سال بعد محمود احمدی نژاد بار دیگر صادق محصولی را به عنوان وزیر کشور به مجلس معرفی می کند. مخالفت حشمت الله فلاحت پیشه نماینده مجلس با صادق محصولی برای پست وزارت کشور.
سه سال پیش مجلس هفتم اجازه نداد شما وزیر شید به خاطر دغدغه‌هاش. این مجلس هم اصولگراست. میفرمایید سه سال من سکوت کردم، هیچی نگفتم. من میگم ظلم کردید به دولت. هر جا که میرفتید همراه خود دین ابهامات رو میبردید. الان میخواهید توی دو روز مجلس رو قانع کنی؟ جناب آقای رئیس جمهور، گلایه داریم از شما. آقای رئیس مجلس و تمام نمایندگان از طریق رسانه‌ها فهمیدن که آقای محصولی میخواد معرفی شه به وزارت کشور. بعد فکسش اومد. بعد تعامل دوم، اصولگرا و ما اصولگرایان در اینجا مجمع تشکیل دادیم، رأی استمزاجی گرفتیم، رأی نیاوردای مسئولی. چرا توجه نکردید؟
با وجود مخالفت تعدادی از نمایندگان، این بار وزیر پیشنهادی محمود احمدی نژاد رأی اعتماد میگیرد. قبل از اینکه صادق محصولی وزیر کشور شود، علی کردان وزیری بود که در دولت نهم بعد از اخراج مصطفی پور محمدی وزیر کشور شده بود. اما خیلی زود مجلس او را استیضاح می‌کند. ارائه مدرک تحصیلی جعلی به هنگام رأی اعتماد مهمترین دلیل استیضاح کنندگان اعلام می‌شود.
موضوع استیضاح به نوعی اعاده حیثیت از نظام اسلامی است.
جلسه استیضاح علی کردان یکی از جنجالی ترین استیضاح‌های تاریخ مجلس می شود. در روز جلسه استیضاح محمود احمدی نژاد برای دفاع از وزیر خود در مجلس حاضر نمی شود.
استیضاح طبق قانون ناظر بر عملکرد وزیره در دوره وزارت، در حالی که الان در متن استیضاح هیچ چیزی راجع به عملکرد ایشون نیست. میگن ایشون مدرکش قلابی بوده. خب ایشون هم که اومده گفته، خودش هم پیگیری کرده، شکایت به دادگاه کرده. ضمن اینکه این مدرک حتی اگرم نبود اعتباری نداشت، ارزش علمی نداشت. من اینو اعلام کردم. حتی من تعبیر کاغذ پاره رو به کار بردم برای این جور مدارک. بعضی دوستان به من خورده گرفتن، در حالی که منظور من مدارک علمی دانشگاهی نبود. دانشگاه این همه زحمت میکشن، اساتید ما، بزرگان ما، جوانهای ما، مدارک معتبر، اینا نشان دهنده یه شأن علمی است. اما حالا یه کاغذی دادن آقا افتخاری. این نه در دستگاه اداری ما اعتبار داره، نه در دانشگاه ما اعتبار داره، نه منافع مادی رو برای اون فرد میاره.
توزیع چک پول‌های 5 میلیون تومانی بین نمایندگان مجلس در جریان استیضاح علی کردان توسط مدیر کل دولت در مجلس جنجالی دیگر را به وجود می‌آورد. علی لاریجانی رئیس مجلس:
من تشکر میکنم از آقای رئیس جمهور که دستور دادن این موضوع رسیدگی بشه. اگر مجلس و دولت هر دو همصدا در این مسئله پیگیر باشن، این ناراستگی ها کنار خواهد رفت. این کار بسیار ناپسند بود و نادرست بود و ایشون دیگه حق ندارن در مجلس حضور پیدا کنن و کسی نباید به خودش اجازه بده با حیثیت مجلس این گونه بازی کنه.
در جریان انتخابات ریاست جمهوری سال 1384 و 1388 محمود احمدی نژاد با شعار شایسته سالاری علیه فامیل سالاری وارد انتخابات شد. اما او تنها چند ماه پس از رسیدن به قدرت برادرش داوود احمدی نژاد را که سوابقی در سپاه پاسداران داشت به عنوان رئیس بازرسی ویژه ریاست جمهوری منصوب می کند. داوود دانش جعفری اولین وزیر اقتصاد کابینه محمود احمدی نژاد بعد از استعفا و در روز تودیع و معارفه خود درباره دخالت‌های برادر محمود احمدی نژاد در نهاد بازرسی ریاست جمهوری می‌گوید در قسمت بازرسی رئیس جمهور افراد نفوذ کرده بودند که جزو ناراضی‌های دستگاه‌ها بودند. عده‌ای هم بودند که صلاحیت پذیرش شغل نداشتند. به طور مثال معاون اقتصادی بازرسی یک دامپزشک بود. قاعدتاً اشراف او به مسائل اقتصادی نمیتواند بالا باشد. داوود دانش جعفری همچنین تاکید میکند این افراد با دسترسی محدودی که داشتند به خود اجازه میدادند در مسائل پیچیده گزارش تهیه کنند و با دسترسی آسانی که به مقام بالا داشتند ذهنیت کارشناسی نشده خود را منتقل کنند و به راحتی وزرا را زیر سوال ببرند. در دولت نهم و دهم انتصابات فامیلی جنجالی دیگری هم وجود داشت. محمود احمدی نژاد دامادش مهدی خورشیدی را که دبیر شورای مشاوران رئیس جمهور است به ریاست سازمان استاندارد منصوب می کند. اما حاشیه ها آنقدر زیاد است که به فاصله کوتاهی رئیس جمهور دامادش را کنار می گذارد و به رئیس قبلی سازمان استاندارد دستور می دهد دوباره بر سر کار خود برگردد. رئیس جمهور همچنین خواهرش پروین احمدی نژاد را ابتدا با عنوان معاون مرکز امور زنان ریاست جمهوری منصوب می کند و بعد از آن است که او از فهرست انتخاباتی حامیان دولت به عضویت شورای شهر تهران در می آید. یکی از جنجالی ترین انتصابات محمود احمدی نژاد انتصاب محمد رضا رحیمی به عنوان معاون اول رئیس جمهور است. معاونی که رسانه‌ها و چهره‌های اصولگرا او را متهم به فساد اقتصادی می‌کنند. در خط مقدم این اعتراضات احمد توکلی نماینده مجلس قرار دارد.
پرونده بیمه‌ای که الان آیت‌الله لاریجانی بیان کردند که متهم گردن کلفت داره که معاون رئیس جمهور متهم است، مسلم متهم است. نمی‌ذارن بررسی بشه.
محمد رضا رحیمی معاون اول رئیس جمهور در پرونده فساد مالی بیمه ایران که به پرونده خیابان فاطمی معروف شده از سوی دیگر نمایندگان مجلس همانند الیاس نادران از متهمان اصلی این پرونده معرفی می شود.
پرونده بیمه ایران مطرح شده، متهمینی داشته، همه متهمین الا یک متهم دستگیر شده و در مواجهه اول خبر اومد از ریاست جمهوری که آقای رئیس جمهور موافقت کردند که اون متهم هم مورد بازپرسی قرار بگیره و مثل بقیه متهمین رسیدگی بشه. بعد رئیس دفتر ایشون یا دفتر ریاست ایشون نمیدونم حالا درسته از داخل نهاد یه اطلاعیه صادر شد که ایشون نه تنها مخالفن مقاومت کردن و گفتن نباید این کار صورت بگیره. قوه قضاییه رسما اعلام کرده که این فرد مثل بقیه افراد در مزان اتهام هست، یعنی اتهام متوجهش هست و باید بیاد جواب بده.
دادستان کل کشور غلام حسین محسنی اژه‌ای در سال 1389 تأیید می‌کند که اتهام مفاسد اقتصادی برای معاون اول رئیس جمهور مطرح است. محمد رضا میرتاج‌الدینی معاون محمود احمدی نژاد:
چرا باید قوه قضاییه قبل از آن که حکم درباره ایشون صادر کنه بیاد در بیرون بگه که مسائلشو مطرح کنه؟ این انصاف نیست که. این نه خلاف هم قانون، هم خلاف بیان مقام معظم رهبری. بله بعضی‌ها که نسبت به هر کسی بر قاضی حکم کرد میتونن بیان کنن و ایشون با همه وجود در اینجا کار میکنه و آیه یوسفیان اشاره کردن وقتی که میاد یه سری پرونده ها رو مطرح میکنه، یه مسائل رو پیگیری میکنه، خب اتهام به خودش برمیگرده. ما باید مواظب باشیم که افراد رو فضا سازی نکنن نسبت به علیهش. بله گفتیم که رسیدگی خود ایشون هم، یعنی افرادی که مطرح شدن خودشون هم بارها اعلام آمادگی کردن برای این کار، رفتن فراوان هم صحبت کردن.
منتقدین به محمود احمدی نژاد انتقاد می‌کنند چگونه معاون اول رئیس جمهور که در مزان اتهام فساد اقتصادی قرار دارد به عنوان رئیس ستاد مبارزه با مفاسد اقتصادی منصوب می‌شود. البته محمود احمدی نژاد اگر فرصتی رخ دهد از معاون اول خود محمد رضا رحیمی تمام قد دفاع می‌کند.
اول قرارداد تحت امر فرزند این استان جناب آقای رحیمی هست، واقعا از نیروهای شایسته کشور، دلسوز کشور. حالا شاید کسی نگفته باشه، من اینجا بگم به شما، ولی ایشون شبانه روز نداره. نمونه یک کردستانی با صفا، شب و روز داره کار میکنه. اون موقعهایی که فشار به ایشون زیاد آوردن، ناجوانمردانه، توهین‌ها، تهمت‌ها، هر روز یه بازی درست میکردن، ایشون میگفت حالا این بازی رو درست کردن، من در پاسخگویی به اونها یه ساعت بیشتر کار میکنم. چون این بازی رو در آوردن که ایشون کار نکنه دیگه، موفق نشه در خدمت رسانی، ایشون یه ساعت بیشتر.
انتصابات جنجالی محمود احمدی نژاد در دولت نهم و دهم او تمامی ندارد، هرچند منتقدین اصولگرای او کانون انتصابات جنجالی او را در سازمان میراث فرهنگی و گردشگری می‌دانند. برنامه بعدی جنجال احمدی نژاد در مورد انتصابات او در سازمان میراث فرهنگی را ورق میزنیم.
خیلی عجیبا من بعضی وقتا میبینم این گزارش ها چه عبارات چه تهمت هایی به همکاران من در دولت به نزدیکان اومنای من.